این آب تیترش دوباره بریم سم که یادمون بیاد داشتیم در مورد رحم صحبت میکردیم. رحم هم به این نگاه که بستر سیر هر نطفه‌ای برای اینکه به اون مرحله رشد خودش برسه در یه رحمی داره اتفاق میفته. در واقع به بیان دیگه هر رحمتی در یه بستر نزولی نازل میشه که به اون بستر نزول میگن رحم. در واقع رحم بستر نزول رحمت، درسته؟ این سرفصلمون بود. گفتیم یه توضیحات کلی در مورد رحم دادیم، رحم و رحم‌ها و مطالبشون. گفتیم یه سری قوانین هستن مشترک بین همه رحم‌ها. شناخت قوانین مشترک بین همه رحم‌ها، سلام، شناخت قوانین مشترک بین همه رحم‌ها لازم است برای اینکه حالا که ما از رحم مادر اومدیم بیرون، در رحم‌های دیگه که قرار گرفتیم، مثل رحم خانواده، رحم جامعه، رحم دنیا، اون قوانین رو بشناسیم که از این رحم‌های جدید سخت نشیم، به نهایت رشدمون برسیم. گفتیم اون قوانین مربوط به همه رحم‌ها در پنج دسته در واقع قابل بحثه. یک، قوانین مربوط به فعال کننده رحمه، که هر رحمی یه فعال کننده داره که اون مسائل مربوط به پدر و به پیدا کردن مادر مناسب و اینا همه برمیگشت به این مؤلفه، ازدواج و در واقع همسریابی و اینا. مؤلفه دوم، مؤلفه لقاح و حمل، یعنی بعد از اینکه فعال کننده در واقع رحم مناسب رو پیدا کرد، باید یه پیوندی بین اینا اتفاق بیفته. این پیوند، این ارتباط، همون لقاح و حمله. این هم قوانین مخصوص به خودشو داره. محور سوم قوانین برمیگرده به موضوع استقرار و رشد، یعنی بعد از هر لقاح و حملی نطفه به وجود میاد، این نطفه باید استقرار پیدا کنه و یه سیر رشدی رو در اون رحم داشته باشه. یه مجموعی از قوانین به حوزه استقرار و رشد برمیگرده. محور چهارم، محور انشاء حیاته، یعنی این استقرار و رشد اینقدر ادامه پیدا میکنه تا نطفه به یه حیات بالاتر میرسه، یعنی از اون حیات مرحله قبلیش به یه حیات مرتبه بعدی میرسه. محور پنجم، محور تولده، یعنی بعد از این که به اون انشاء حیات رسید، بعد باید متولد بشه، یعنی از این رحم بیاد بیرون، بره در یه رحم دیگه قرار بگیره، از این مرتبه رحم فارغ میشه، در یه رحم دیگه قرار بگیره. بر اساس این پنج محور قوانین صحبت کنیم.
صاحب رحمو چون نمیشه،
نه، ماجرای صاحب رحم و اینا در باب این بود که هر رحمی دور خودش چه مؤلفه هایی داره که اونو اونجا صحبت کردیم، پدر و مادر رو گفتیم. این قوانین مربوط به سیر یه نطفه تا متولد شدنه. قانون اول، فعال کننده رحمه، از دو به بعد همه داره تو بستر صاحب رحم اتفاق میفته دیگه. اینجا مراحلیه که قوانین رو بر اساس مراحل نطفه در واقع دسته‌بندی کرد. فعال کننده رحم رو صحبت کردیم، قسمت دوم میشه لقاح و حمل. خب کسی اینا رو خونده سوال داشته باشه؟ سوالی از جایی؟ جنبه اجتماعی کردنش مشکل میشه.
منم تقریبا همین خواستم بگم. این تو همه مباحثش مفهوم از همون پایین میگیره تا بالا. هر مثال زده همش این مثال اینجوری زده، آدم نمیتونه حتی یه مورد هم مثال نزده که مثلا کاملا بازش کنه، آدم بدونه تو چیز دیگه چی میشه. یه فقط مثلا یه اشاره کرده، کتاب میتونه مثلا
که اینجا اگه مثلا باز بکنه که همین،
نه یه مثال میزن
خیلی خوب. حالا اینو که در سعی میکنیم در خلال بحث بهش دقت بکنیم، اگه سوال نداریم پس یه چند توضیح من بدم سریع و بعد
خیلی
توی این هاست؟
توی لاغم هم داره همین حدیثی که آوردن در مورد معرفت و سوا بره
میخواهد نماری دیگه اش
باشم ببینم که همین مدل ها این لاغهش جوری اولا نمیشه خیلی چیز کرد برکش کرد باشم که معرفت رحمته یعنی اکتسابی نیست باید ناظر بشه
حالا الان میگم بزنیم پس توی شرح نوعی این سیر یک تا پنج از روی سیر جنین و مادر که کاملا مشخصه، یعنی کاملا معلومه یه پدری میخواد، یه لقاهی میخواد، استقلال رشد میخواد، از یه جای روح به فرزند دمیده میشه و متولد میشه. این سیر در ماجرای انسان امر کاملا بدیهیه دیگه. اولی مطلبی که بهش توجه کنید اینه که این سیر در تمام رحم ها وجود داره، در همه رحم ها، حتی رحم جامعه یه پدر داریم که یه لقاهی صورت میگیره، نطفه ای رو در یه بستری قرار میده، اون نطفه در اون بستر رشد میکنه، به حیات مرتبه بالاتر میرسه و متولد میشه. این در تمام بسترهای رحمت این اتفاق میفته. حالا هر کدوم از اینا یه زیرمجموعه قانون داره، میخوام این زیرمجموعه رو باش آشنا بشیم. پس لقاه هم مرحله بعدیه که بعد فعال کننده باید اتفاق بیفته، که هو الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها لیسکن الیها فلما تغشاها حملت حملا خفیفا. بحث لقاه و حمل. برای نمونه میتوان تحقق این مرحله را در رحم مادر مطالعه کرد. حمل در رحم مادر همراه با اتفاقات زیر است: مباشرت، لقاه و تشکیل نطفه، استقرار در رحم. یعنی این سه تا اتفاق میفته دیگه برای اینکه نطفه بخواد تشکیل بشه در اون بستر رحمت یا رحم. این سه تا مرحله اتفاق میفته. مباشرت یعنی لازمه بین اون زوجین تناکه اتفاق میفته که سلول ذکر به سلول انثی نزدیک بشه، مباشرت اتفاق میفته که حالا مسائل در واقع حالا طبیشو اینجا تو ادامه توضیح داده. بعد از اینکه این مباشرت اتفاق افتاد، لقاه و تشکیل نطفه میشه. یعنی مباشرت این شرایط لقاه رو ایجاد میکنه، این سلول‌ها کنار هم دیگه قرار میگیرن، بعد از ارتباط بین اینا یا از لقاه بین اینا، از ترکیب و پیوند بین اینا، اون سلول نطفه به وجود میاد که در واقع خلقی جدیده دیگه. یعنی استفاده از بخشی از والد و والده میشه یه خلق جدید. بعدش هم مرحله بعدی اینه که این نطفه باید بره در رحم مستقر بشه. این تا وقتی هم استقرار پیدا نکنه هنوز اون اتفاق نیفتاده، یعنی به صرف این نطفه تشکیل دادنه این رشد اتفاق نمیفته. مرحله لقاه تا اونجاست که این ساکنم بشه. از اینجا میتونیم بگیم داره وارد فاز مرحله دومش به طور کامل انجام شد. این سه تا زیر مجموعه رو شما توی بسترهای دیگه هم چیه میبینین، یعنی یه مباشرتی میخواد، یه پیوندی میخواد و یه استقراری، که در واقع استقرار پایان مرحله دوم و ورود به مرحله سومه. یعنی استقرار از مرحله دوم شروع میشه، وارد مرحله سوم میشه، واسطه بین مرحله دوم مرحله سومه. در آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام در رابطه با تناکه و لقاه در سایر بسترهای رحمت مطالب فراوانی را میتوان در حوزه فردی اجتماعی به دست آورد، و مهمتر از آن این که میتوان با تفکر و تعقل بسیاری از این موارد را در اطراف خود مشاهده کرد. بدین ترتیب بسترهای رحمت به وسیله سببهای لقاه حاصل میکنند. به عنوان نمونه در روایات برای بسترهای رحمت معرفت، صلاح، علم، خواطر و ایمان لقاهای متناسب در نظر گرفته شده است، و برای بستر رحمت دین ارتباط با برادران به عنوان لقاه در نظر گرفته شده. حالا روایاتش رو ببینید. اینجوریه: قال علی علیه السلام لقاه المعرفت دراست الحکمه. لقاه معرفت دراست حکمته، یعنی معرفت رو گرفتن یه چیزی، دراست حکمت هم یه چیزیه، این دوتا با هم لقاه انجام میدن، فرزند یا نطفه‌ای پیدا میکنن. منظورش اینه.
آقا
الان معرفت بستر دراست الحکمت فعال کنندش، چون لقاه المعرفه، چون این فعال کننده است که میره به لقاه در میاد با بستر. داره این قانون تو بسترهای دیگه نشون میده. شما برای اینکه یه ولد یه نطفه‌ای داشته باشید که در شما رشد کنه از جنس علم، معرفت رو به عنوان یه بر، دراست حکمت، حکمت آموزی اون یه بر میخواد، اینا با هم لقاح پیدا میکنن، اون سیر اتفاق میفته. ولی
ظاهرش اینه که معرفت رو بلد ده، چون
معرفت
با این حاصل میشه، نمیم که با این بارور میشه. اگه اونجوری بخواهیم بگیریم، معرفت رو باید وجود داشته باشه.
بخه لقاح، سلام علیکم. فکر نمی کنم، میدونین چرا؟ چون نمیگن که لقاح نطفه، که نمیگن سلول ذکر است و انسا، که اصطلاح لقاحو که برای نطفه استفاده نمی کنن، که لقاحو برای یکی از دوتا سلول ذکر و انسا استفاده می کنن. درسته؟ ما که نمیگیم لقاح نطفه، که نطفه حاصل لقاحه، سلول ذکر و انساست. لذا لقاح المعرفه، دراست الحکمه و غلبت العاده دو تا چیزن که عامل لقاح هم نشون میده. این دوتا هر دوتا در مقام فعال کننده، یعنی یه قطب، این دوتاییه، یه قطب یه دونه ایه.
معنیش چیه؟ نمیده که مفتی؟ روایتی
چیه؟ چیه؟
معنیشو میگه
فارسیشو؟ این که لقاح معرفت، دراست حکمت، حالا دراست رو تو ترجمه نوشته ممارست، ولی منظورش درس آموزی مستمره، حکمت و غلبت العاده، یعنی غلبه کردن بر عادتها، آدم بتونه بر عادتهاش غلبه کنه، قدرت غلبه بر عادت داشته باشه. حالا دیگه ولدش حد، حالا دیگه اینو اینجا نگفته، اینو بعد رفت دیگه از باب این در آورد که معرفت چه ثمری در انسان داره. حالا ممکنه معرفت مرتبه بالاتر باشه، ممکنه نه، مثلا به قول شما عبودیت باشه. یعنی یاد رفتید معرفت چه آثاری در وجود انسان داره.
اینکه معرفت وجود داره برای اینکه معرفت نتیجه بخش بشه، این دوتا باید
بشه اصلا بله. بشه. مثل اینکه مادر وجود داره، رحمم داره، ولی پدر اضافه میشه تا رحم واقعا رحم بشه، فعال بشه. باز دوباره العلم و لقاح المعرفه، باز دوباره اینجا علم به عنوان بارور کننده معرفت لحاظ شده. یا عرفق و لقاح و صلاح، مدارا و صلاح. باز جای دیگه لقاح العلم التصور و الفهم، یعنی علم به واسطه تصور و فهم خودش لقاح پیدا میکنه، به یه نطفه‌ای به وجود میاد، میره حیات بعدی پیدا میکنه، مثلا علم مرتبه بالاتر.
یعنی علم میشه صاحب رحم،
بله،
باور و
تصور و فهم میشن فعال کننده. خیلی قشنگه، آدم این سر خط رو بگیره، همه موضوعات رو میتونه پدر مادر کنه، مادر پدر.
چرا
رشد جامعه
مختلفا
رشدی نیست
که
بعدا بلد تعیین ازش خارج
بشه؟ این چی میگه؟
آخه جامعه این کارو
نمیکنه. آخه وقتی ولی مدبر داره، وقتی فعال
آخه آدما، آخه شما وقتی میگی جامعه دیگه نطفه حرکتش بی اختیار نیست، دست خودشه، نمیخواد این کارو بکنه. وقتی نمیخواد بکنه که نمیشه کاری کرد. اینکه میگن بچه به دنیا نمیومد، نمیومد بعد رفتن شکم باز کرد گفت عشقم نمیشه بیان بیرون، اینجوری آخه الان
ساله که بچه
ها میزد رفت. حالا اینجوری، حالا اینش تنزه، در مورد جنین تنزه، ولی تو جامعه همینطوریه، آدم ها جنین هن میگن عشقم نمیشه رشد کنم، دیگه عشقش نمیشه کارش نمیشه کرد. حالا دیگه همین مباحث خودش، مثلا وقتی میگه که لقاح الایمان تلاوت القرآن، یعنی آدم ها هر چقدر ایمان داشته باشین اگر میخواهید ایمانتان بارور بشود تلاوت قرآن بخواد. این خیلی قشنگ هستن، دونه دونه روایتش سلعیه.
یعنی ما مثلا
برمانی
آدم ایمان اگر داریم بعد بریم تلاوت قرآن بکنیم،
ایمان بارور،
یعنی دنبال پدره بریم.
بله دیگه، ببینید وقتی داره در مورد شما حرف میزنه دیگه پدر و مادر و بچه همه یه نفر، چون همش داره در مورد که وجود شما اتفاق میفته. لذا مادرم خودتونه، ایمانتونه، پدرم خودتونی، تلاوت کردن قرآنه، ثمرش هم خودتونین، دوباره مرتبه بالاتر از ایمانه. لذا از همینجا میشه گفت یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یکی از تفاسیرش این است یا ایها الذین آمنوا اتلوا القرآن، یعنی با استفاده از این روایت میشه اونجا یه تفسیری کرد بر آیه. یا آقا جان این که میگه یا الذین آمنوا آمنوا، یکی چینه یا الذین آمنوا اتلوا القرآن، قرآن تلاوت کنید، چون که بارور کننده اینه. یا در مورد اینم خیلی قشنگ آخریش نوشته در مورد دین، که دین مثل شجره ثابتیه که ایمان اصلشه، زکات فرعشه، نماز آبشه، قیام عروقشه، حسن الخلق برگاشن، و اخاؤ فی دین لقاؤها، یعنی این ارتباط برادری نقش بارور کننده دینو داره دیگه. شما از این سر خط خودتون حدیث مفصل بخونید از این مجمل دیگه که میشه اینا رو در این در باب لقاء هم. اگر این لقاء به درستی انجام بشه مرحله بعدی استقرار و رشده.
مردم اون زمان چیزا میفهمیدن که حضرت علی اینجوری گفتن؟
سوال نمیدونم.
نه جدا
بالاخره یه کسایی مثل سلمان بودن که میفهمیدن.
من منظورم اینه که یعنی این جمله بعد یه سطح فهمی برای مردم اون مدلی هم داشته باشه.
بعضی جملات
صرف یه جمله نباشه.
بعضی جملات رو اگر نگاه بکنیم، شما خیلی مطالعه کردین رسیدین به این جمله، خیلی براتون عمق داره، ولی یه بارم ساده بهش نگاه کنید بی‌معنی نیست. با آدم میگید آقا جان ایمانتون میخواین بارور بشه، پروبال پیدا کنه، قرآن تلاوت کنه، همه میفهمن. یعنی جملات دارای مراتب آخه. شما یه آلای مقدمه خوندید، اینو که میشنوین اصلا ذوق میکنین، وای این چقدر قشنگه. معمولیش هم یکی بشنوه براش معنی بده،
مثل قرآن دیگه.
بله دیگه، مراتب داره، عجیبه. پس از اینجا بفهمین چقدر از جملات هست که شما ها میفهمین ولی بقیه میگن خب اینا میفهمن. چون من شما یه جوری میفهمم، اونها یه جوری دیگه میفهمن. همین حالی که نسبت به این جمله شما دارین، یه نظر بقیه جملات من شما دارین. مرحله سوم استقرار و رشد. حالا بعد از اینکه توی نطفه تشکیل شد، استقرار پیدا کرد، بعد رشد کنه. آنچه در همه بسترهای رحمت در این زمینه، یعنی استقرار و رشد، مهمه اینه. اولا رشد مرحله ایه. رشد در رحم یه رشد مرحله ایست، دفعتنی نیست، پرشی نیست، تدریجیه. این یک. دو اینکه قابلیت ارزیابی هم باید داشته باشه، به این معنی که میشه با یه سری مؤلفه هایی چکش کرد. برای همین خود جنینم سن رشدش رو دائم چک میکنه، طبق یه نظام ارزیابی دقیق جلو میره. و دو تا اتفاق در این منطقه خیلی مهمه، در منطقه رشد. یکی این که جنین دائما به ارتضاب احتیاج داره، پس رحم باید آن به آن رزق مناسب جنین را تهیه کند. دو این که جنین چون به شدت ضعیفه، نیازمند به حفاظت دائمی هم هست، پس رحم باید آن به آن حفاظتش هم تأمین کنه. پس تأمین رزق و حفاظت، اینا دو تا از موضوعات مهمه این منطقه استقرار و رشد.
الان چیان همین مثالی که بند قرآن زدین، الان وقتی که پدر چیز همین تلاوت قرآن میشه پدر، یعنی اون میشه مسئول رزق این چیز دیگه.
رزق چی؟
ببینی هم مثلا همون تلاوت قرآنی که گفتیم با ایمان بود دیگه، هم ایمان هم تلاوت قرآن، ما باید این کار انجام بدیم.
اینجوری میشه، نه که تلاوت قرآن میشه پدر. تلاوت قرآن کردن شما مانند این است که مثل پدری رزق حلال برای جنین در رحمتان می آورید اینجوری. شما رو باید توش بذارین،
یعنی ما این که داریم تلاوت قرآن میکنیم در واقع باز داریم ما رسیم
این نقش پدریه برای ایمان. حالا دیگه گفتم در ملک وجود داریم که اتفاق میفته همش خودتونین، پدر خودتونین، مادرم خودتونین، نطفم خودتون، فقط شونات مختلف شماست، یعنی همش خودتون.
نه من گفتم اگه تلاوت قرآن میشه پدر، یعنی خود همون وقتی داری تلاوت قرآن میکنی رزق ایجاد میشه. من منظورم اینه،
ولی خوندن تلاوت شما
همین دیگه، ما که داریم میخونیم
این دیگه مثل اینه که پدر داره رزق میاره دیگه، برای ایمانتون مثل اینه که پدر داره رزق میاره. اما این چیزی که در مورد رزق اینجا گفتیم با اون فرق میکنه، چون پدر رزق رو میاره ولی پدر رزق رو نمیتونه به جنین بده، رزق رو فقط صاحب رحم به جنین میده. برای همین موضوعی که اینجا داریم میگیم فرق میکنه با اون موضوعی که قبلا تو فعال کننده گفتیم که وظیفه حلال و حرام بودن با اونه. هر چقدر پدر حلال و حرام بخواد دقت کنه، اون کسی که رزق رو به جنین میده مادره. لذا در رحم دو تا نکته مهمه، حفاظت از جنین آن به آن با مادره، ارتزاق جنین هم با مادره. لذا این دو تا مؤلفه در حوزه استقلال رشد خیلی مهمه. که حالا گفته آهان بعد یعنی که این مراحل باید انقدر مشخص باشن که بشه ارزیابی کرد.
ارزیابیش با کیه؟
خود شما که دارین رشد میکنین دیگه.
نه آدم که همچین توانی نداره، کسی که تا رشد میکنه
چرا نداره؟
با چی؟
خب حالا دیگه هر جایی معیار خودشو داره، هر مرحله ای محک های مخصوص به خودشو داره. حالا بریم یه جلوتر مثلا ویژگی هاشو ببینین میفهمین. اگر ویژگی های مراحل درست بشناسین در هر موضوعی تقریبا میتونین تشخیص بدین که شما در چه چیزی قرار گرفتین، در کدوم دوره الان قرار گرفتین. که خلاصه صورتگری در اینجا اتفاق میفته، یعنی اون مرحله ایست که صورت جنین مشخص میشه. حالا اول مراحل رو صحبت کنیم که مراحل خیلی بحث قشنگیه.
صورتگری چه اهمیتی داره؟ چند جایی تاکید کرده؟
میخواد بگه خب صورتگری اینجا داره اتفاق میفته.
حالا صورتگری تو جنین آدم میفهمه، ولی مثلا تو چیزایی صورتگری یعنی چی؟
مثل اینکه بچه تو خانواده شخصیتش رو پیدا میکنه، صورتگریش اونجا رقم میخوره.
مثلا توی کتاب،
کتاب میخواییم بچه بگیریم از این نظر صورتگری کتاب هم اونجا رقم میخوره.
یعنی چی صورتگری؟
صورتگری یعنی که صورتگری کتاب مثل اینی که مهارتیه، بنیادیه، بعد از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، قلبه باش با روایت با تجربه است،
تسبندی بشه،
اینا همه صورتگری هاشه دیگه، تا اینکه به اون حیات خودش برسه.
مگه
که
یک کتابی
صورتگری نداشته باشه شاید مثلا
چی؟
مثل جلیل. حالا توی استقرار و رشد یکی از موضوعات بحث مراحل رشد جنین یا نطفه، که این مراحلی که برای جنین در میاد در تمام بسترهای رحمت جاییست. این مراحل همون آیه سوره مبارکه مؤمنونه که شما دیگه آره شنیدین دیگه، این که یک تبدیل نطفه به علقه، دو تبدیل علقه به مزغه، سه تبدیل مزغه به عظام، چهار پوشاندن عظام با لحم. حالا توضیح، علقه از تعلق و وابستگی میاد، لذا تبدیل نطفه به علقه را بهش میگن مرحله اتصال. مرحله اتصال یعنی چی؟ یعنی اونجایی که جنین حالت وابستگی و چسبندگی شدید به رحم پیدا میکنه و این موجب میشه که به نهایت اتصال برسه با رحم. یعنی تعلق و وابستگیش باعث میشه چسبندگی خیلی زیادی پیدا کنه، این اونو به شدت با رحم متصل میکنه. مرحله بعدی مرحله تبدیل علقه به مزغه است که بهش میگیم مرحله امتزاج. تو این مرحله چه اتفاقی میفته که مثل میگن گوشت جویده شده، یعنی از اون حالت چسبندگی مطلق در اومده، یه سری امتزاج و آمیختگی و مثل این که یه سری چیزایی درش به وجود اومده، اینایی که به وجود اومده با هم یه آمیختگی و امتزاجی هم پیدا کردن، البته انقدر نیستن که وابستگی اون از بین ببرن، ولی از یه نطفه بسیطه بدون ترکیب تبدیل شده به یه موجود دارای اجزا و ترکیب، اگرچه این اجزا و ترکیب و آمیختگی و امتزاج او رو چسبندگیشو کم نمی کنه. مرحله سوم مرحله تبدیل مزق به عظام، بهش میگن مرحله قوام و استحکام. تو این مرحله در واقع یه اتفاقی در این جنین افتاده به او قدرت قوام و استحکام داده، یعنی اون توانمندی هایی که در مرحله مزق به وجود اومده بودن ولی همچنان نمیتوانستند بی نیازی یا نیازمندی نطفه رو برطرف کنن، انقدر قدرتمند میشن که میتونن او رو در یه اندازه سرپا نگه دارن، یعنی نیازمندی او به رحم رو شروع کنن به کم کردن، یعنی به مرور اون توانمندی های ترکیب یافته نظام درونی پیدا میکنه، از درون به جنین استحکام میده، یعنی این استحکام به او قدرت ایستادن میده، قدرت ایستادن یعنی کم کم داره وابستگیش و چسبندگیش از رحم کاهش پیدا میکنه
درون خود جنین.
حالا دیگه در جنین در واقع قوام و استحکام وجود دارد. مرحله چهارم مرحله فوق‌العاده مهم میشه. سلام علیکم. از چه نظر مهم؟ جنین در مرحله سوم قدرت استحکام پیدا کرده، ولی نسبت به اتفاقات بیرونی قابلیت انعطاف و واکنش نداره. مثل فکر کنید یه اسکلت، اسکلت ممکنه استحکام داشته باشه ولی نسبت به اتفاقات بیرونی قابلیت عکس العمل نداره، لذا در این استحکام بسیار شکننده است، یعنی قابلیت مقابل و واکنش نداره. تو مرحله چهارم لحم یا گوشت و پوست روی این عظام میاد. یعنی چی میشه؟ یعنی در این مرحله قابلیت واکنش نشون دادن پیدا میکنه، در واقع توازن پیدا میکنه، استحکامی که پیدا کرده بود متوازن میشه، قدرت توضیح میشه، لذا آماده اینه که دیگه واکنش نشون بده. دقیقا رسیده به اون مرحله ای که منتظره که روح جدید بهش بدن، چون همه مواد لازم رو داره. پس ببینید سیرش چهار مرحله داشت، این چهار مرحله برای همه رحم هاست، یعنی نطفه جامعه هم بگید اینجوریه. اول بسیطه، اجزایی نداره و چسبندگی زیاد داره. مرحله دوم کم کم اجزا پیدا میکنه، بعضای ساختار پیدا میکنه، ولی این اجزا و ساختار انقدر نیستش که اونو از بستر بی نیاز بکنه، بازم وابسته است. تو مرحله سوم یه سری قدرتهایی درش به وجود میاد، بهش امکان سرپا ایستادن میده، کم کم داره نیازش به اون بستر
کم میشه،
یعنی داره استقلال پیدا میکنه. تو مرحله آخر بین این توانمندی های استحکام یافته توازن پیدا میکنه، یعنی قابلیت واکنش نشون دادن عکس العمل پیدا میکنه. اینا چهار مرحله مهم رشد نطفه در هر بستر رحمتیه، یعنی در هر بستر رحمتی که این نطفه داره رشد میکنه حتما این چهار تا مرحله رو طی میکنه.
نفخه روح الهی
کدوم
مرحله است؟
مرحله بعدیه دینه.
اون تا اینجا مرحله نفخه
روح نیست؟ نه، هیچ کدوم نفخه روح نیست. در این آیه اینجوریه دیگه، آیه میگه ثم انشأناه خلقا آخر. این دقیقا مثل اونجا که استقرار آخر دو اول سه بود، لحم آخر سه اول چهاره، یعنی اون لحظه ایه که تو لحظه بعدی روح به این دمیده میشه، انگار همه مواد لازم رو داره که فقط برقش رو وصل کنن، وصل کنه شروع کنه به کار کردن. از اونجا به بعد خلق جدید آغاز میشه. باید بگید منظورتون چه بچه یه چه بستر رحمتی مشخص. انقلاب اسلامی در بستر ملت ایران مثلا. سخته.
قابلیت انعطاف
سخت که میگم از این نظر که موضوعات اجتماعی پیچیدن. وقتی که انقلاب متولد میشه که دیگه وابستگی به بسترش نداره، وقتی انقلاب اسلامی بدون ایرانی ها هم ادامه پیدا بکند یعنی متولد شد، یعنی قابلیت جهانی شدن داره.
اداری اسلامی رو نگاه
کنی؟ آره، نقشه اینجوریه، اینجوریه. انقلاب ایران به این شکلی که دارید میگید همچه هنوز متولد نشده. علتش اینکه میگم پیچیدگی اینه دیگه، همزمانی که داره روش میکنه اثر گذاشته یه جایی دیگر رو فعال کرده، ولی خودش هنوز متولد نشده. شاید مثالش اینه که شما نمیتونید بیرون فضای ایران عیناً اجراش کنید، فعلا این قابلیت بین المللی جهانی نداره. قابلیتش داره ها، آره دیگه، تولد که اتفاق نیفتاده. خب دارم از این پایین میام بالا دیگه، تولد که اتفاق نیفتاده اصلا به دنیا نمیدید، یعنی اصلا در کل دنیا که نمیبینیدش، این که هیچ. انشاء حیات هم به معنی که به اون حیات بالاتر خودش رسیده باشه، فکر نمی کنم به انشاء حیات هم رسیده باشه، یعنی که بخوام بگیم رسیده به یه حیات متعالی تر، اینجوری هم نیست. دارم فرض میگیرم نطفه رو، یعنی فعال کننده رحم رو بگیرم، مثلا این باور اعتقاد، یا مثلا فرض کنیم مثل امام خمینی، یا مثلا مثل انبیا تشکیل حکومت، مثلا امت واحده توحیدی، اینو گرفتم تشکیل دهنده نطفه. با این نگاه انشاء حیات هم اتفاق نیفتاده.
اینطوری میشه بگیم که در رشد جنینی که مثلا اتفاق میفته، یه بچه
نابسته به دنیا میاد انشاء حیاتو داره با وجود اینکه انشاء حیاتو داره به یه مرحله متعادل رسیده و از وابستگیش به بستر خودش خطاحت خیلی زیادی کم شده با وجود اون یک تولد کامل نداره. خب این میشه مرحله تولد. پس الان اما نه یه چیزی رو اشتباه نکنیم، تو مهاجر جنین مثلا میگن دمیدشن روح ماه چهارمه، بعد یه فرایند 5 ماهه دیگه بعدش ادامه پیدا میکنه. اینجا که داریم در مورد مراحل صحبت میکنیم، داریم ما نگاه قرآن میگیم، این مراحل اینجوری هست، 1 2 3 4 و بعدش انشاء حیات و بعدش تولد. در واقع یه بخشی از اون مراحل تکمیل مراحل لحم و استخوان همزمان با انشاء حیات داره اتفاق میفته. از مثال جنین بیاید بیرون، ترتیبش رو تو ذهنتون بگیرین. تو ترتیبش اینجوریه که انشاء حیات یعنی این که نسبت به اون اتفاق اولیه وارد یه حیات جدید شده. خب فکر میکنم حرکت انقلاب اسلامی اینطوری نیست. حالا شاید تو بعضی از موضوعات بشه گفتا، مثلا شاید یه کسی بگه آقا انقلاب از حیث مثلا فرض کنید نگاه جوانان به موضوع دین، مثلا آم بشه نگاه بکنیم، نگاه میکنیم مثلا میگی بعد قانون اساسیش هم نگاه کنم، بعد مثلا قواش هم نگاه کنم، بعد کارآمدی دستگاه های مجریشون همه اینا رو نگاه کنم. انشاء حیات نشده خب، ولی فکر میکنم کشور ما در مرحله لحم هست، یعنی استحکام که پیدا کرده اون انقلاب قابلیت واکنش هم داره. یعنی انقلاب دینی در ایران در نزدیکترین مرحله به انشاء حیات و تولد، ولی همین انقلاب الان در مصر کاملا در مرحله علقه است. نطفهش تشکیل شده ولی کاملا علقه است، یعنی کاملا به قومیت های کشوری وابسته شدیده، به راحتی تأثیر میذاره روش. این که میبینید انقدر یه کسی مثل مقام معظم رهبری اصرار دارن در همه سخنرانی اسم اینو بذارن بیداری اسلامی، اون وقت کشورهای دیگه میخوان اسمشون رو بذارن انقلاب مردمی، به خاطر اینه که مقام معظم رهبری میخوان این نطفه به سمت بالاترش کشیده بشه، بقیه میخوان تو بستر رحمه گیر کنه، چون انقلاب بسترش ملت است، نطفهش اون انقلاب است. این که اسمشو میذارید بیداری اسلامی، ولو بیداری اسلامی نیست بر فرضی که اصلا نباشه، برای که میخوان این نطفه به سمت بالاترش سوق پیدا کنه. ولی وقتی اینو هی بگی انقلاب مردمی انقلاب مردمی، این برگشت میکنه به سمت رحم. یعنی اونا میخوان این از علقگی بیرون نیاد، این بیداری اسلامی در اسلامی میخواد این از مرحله علقه کنده بشه به سمت عظام بره. یعنی این دعوا سر اینجاست، اونا میخوان حالا که این نطفه تشکیل شده همینطور علقه بمونه.
خود
فعال کننده از طریق مادر میتونه اثر بذاره دیگه، نه مستقیم.
مثلا میخوام مثالش اینجوری بزنم، مثلا برای انقلاب اسلامی فعال کننده که میتونه جنین از مرحله عظام مرحله رحم بکشونه جنگه، جنگی که تحمیل میشه، بعد اینجوری میشه که این انقلاب انقدر قدرت واکنش.
نه اینجوری نیست، نه اینا چیز نیستن، اینا فعال کننده نیستن. علتش اینه که همین جنگ کشور دیگه ممکنه برعکس جواب بده. توی بستر رحم این مادره جنگ اینجوری جواب میده.
خب اون فعال کنندش میشه دیگه؟
نه مادرش. این کاملا به ملت بستگی داره. اینجا اونجاییه که رسالت بر عهده ملت. یعنی اینجا اونجاییه که همون جمله‌ایه که میگن ما در ازای شهدا چه کردیم، ما در پاسخ خون شهدا چه کردیم، اینجا به عهده ملت هست. اینی هم که تو عرف میندازیم گردن مسئولین کاملا غلطه، این کاملا غیر علمیه این حرف، چون اصلا بیمعنیه. بس نه که بگم بیمعنیه ها، ولی اینکه فکر کنید سیره انقلاب به واسطه مسئولین یه جامعه منحرف میشه، این خبرها نیست. مسئولین مؤثرن ولی نه به اندازه ای که ملت مؤثره. لذا ملت اگه نخواد منحرف بشه مسئولینش نمیتونن بپیچونن. این که میگم مسئولین بدنه مسئولین منظورم ها، یه وقتی ممکن از آبشخور عوض کنی یه حرف دیگه است. مردم اگه بخوان عوض بشن مسئولین زور هم بزنن نمیتونن که میشوی دیدن. اینجا عنصر ملت خیلی موضوعیت داره.
خب این ملت
باید
یه عاملی باشه که بتونه رشد بکنه، احساس بکنه که رشد بالاتر
برش لازمه.
مثلا انقلاب اسلامی که پیروز میشه،
مثلا
خب تموم شد دیگه،
یعنی
در
مرحله
اعزامه،
یعنی
ساختار
برش تعیین شده. ولی اثر رو بالاخره مادر میذاره، پدر نمیتونه اثر مستقیم بذاره. این که میگید فعال کننده، فعال کننده اثر مستقیم نمیتونه دیگه بذاره. فعال کننده فقط میتونه هی با مادر حرف بزنه. یعنی فقط رهبر جامعه میتونه هی با این مادر حرف بزنه، هی با این ملت حرف بزنه. خودش دیگه نمیتونه کار مستقیم کنه. حتما باید توسط ملت اتفاق بیفته. حیثیت
رزق داره
نه؟ آره میتونه رزق بیاره به دست ملت، ولی ملت خرج انقلاب میکنه.
پس یعنی بسن میتونه اون
رزق
حرام،
بله میتونه حرامش کنه و بخوره.
فعال کننده میشه
یه
رزق حرام
بیاره
و
بسن
رو
به همه فرق بله. برعکسش هم هست، برعکسش خیلی هم جالبه. تازه این که تأکید میشه تو موضوعات اجتماعی امروز، مثل این که میگیم که پیشنهاد ایران در مورد موضوع فلسطین تعیین ملت فلسطینه، این به خاطر اینه که بنا نیست فعال کننده این کارو بکنه. اصلا اگه فعال کننده این کارو بکنه قطعا شکست میخوره. کشورهای غربی همیشه با مدل فعال کننده، این اصلا این تفاوت، این جمله معروف امام خمینی دادن، اینا رو میخونه میفهمه که اینا چقدر بلد بودن ولی اسم صداش در نمیوردن. امام بودن که اصلا این موضوع رو گفتن که آقا جان قصه دولت ها از ملت ها جداست، انقلاب ما کاری به دولت ها نداره، به ملت ها کار داره. کشورهای غربی همیشه فکر میکردن با ساختار دولت‌ها دنیا رو میشه گردوند. یعنی همیشه میخواستن پدرها بچه دار شن، زورم زدن این کارو بکنن ها، ولی نمیشه این کارو کرد. یعنی شما به زورم اگر یه بچه رو بچسبونی به پدری، این حیات نداره این بچه اصلا. برای همین هر کسی مبتنی بر ملت‌ها عمل بکنه انقلاب ماندگار خواهد شد. اینکه آدما اشتباه میکنن، مثلا میگی که مثلا در مورد ایران میگن نگاه کن کشورها همه از ایران متنفرن. خب چیه کشور رو میگی؟ دولت یا ملت؟ و میگه چه فرقی میکنه؟ بابا خیلی فرق میکنه، اصلا اینو نگو. میگه خب یه سری ملت چه میدونم مستضعف بدبخت بیچاره مثل خودمون ما رو دوست داشته باشن به چی درد میخوره؟ فرقش اینه، این اتفاق یعنی نطفه در رحم مادر داره قرار میگیره. اون بچه ولو دیر به دنیا بیاد، به دنیا میاد، به دنیا بیاد سر پا وایمسته. ولی بچه‌ای که با پدر می‌خوای متولدش کنی، هر چقدر اینو خوشگلش کنی قطعاً می‌میره. این آدم اینو تحلیل نداشته باشه، تو کل سیاست خارجی خودش برعکس عمل می‌کنه.
مرسی. میشه؟
ملت مادره دیگه، مادر و بستر یه چیزی.
مثلا
این
آدم وقتی به اینجوری
همینو گفتم دیگه، گفتم که این که ما تو حرف عرف میندازیم گردن مسئولین غلطه، ملت در واقع داره این کارو میکنه.
بله. بعد از اون طرف مثلا اون اول قدرت و اون چیز کشور دیگه سردمدارشون میان شخصایی رو پرورش میدن توی چیز خودشون که در اصل نوکرشون باشه، اینها رو میارن در حکومت های مختلفی قرار میدن.
حالا اونا دیگه این اشتباه رو نمیکنن ها، اونا فهمیدن آره، اونا میکردن. بعد شما فکر کنید کل دنیا یه وقتی مستعمره بود، بعد به راحتی همه از استعمار در اومدن، ایران، الجزایر، یکی که اعلام استقلال کردن اسپانیا و ایتالیا و فرانسه رو درک کردن،
رفت حالا میان روی مغزای آدم
حالا میان رو ملت دارن کار
میکنن، آدم کار میکنن.
حالا نکتش اینه که اونا فهمیدن و دارن رو ملت ها کار میکنن، تهاجم فرهنگی اینه، مادرها، جوونا، یعنی این همینه دیگه. الان دیگه فهمیده که حالا اگر بخواد انقلاب زمین بزنه بعد ملت رو زمین بزنه، با ساختار دولت و حمله و جنگ و اینا از اتفاقا نمیفته.
بچه
جه همی
که
اون رسانه
خیلی
حساب بازی میکنه، خطر بزرگ الان اینجا. حالا توی این شرایط من و شمایی که نسبت به این موضوعات آگاهی داریم، رسالتمون میشه برای ملت چیز کردن، برعکسش عمل کردن، یعنی حکمت در ملت ایجاد کردن، میشه برعکس اون لهو و لعبی که اون میخواد. این میشه اصل جدال الان اینجاست دیگه.
اینجاست که خواهی دولت ها رو ملت رو تعیین کنن نمی کنن نمی
چی؟
دولت ها رو یه ملت
ببین ممکنه یه وقتی یه لحظاتی یه دورانهایی یه کودتایی یه کاری بکنه توی کشورا، مثلا یه کودتاست دیگه، حمله میکنی فلان میکنی یه شاه رو میاری، ولی اگر خواستگاه اون ملت نباشه میکشتش پایین.
مادر از این
رو
که خب
بس ما چرا
دولت ها
رو
از ملت
جدا بدیم؟ خب نکته اینه که خیلی از این دولت ها الان اینطوری سرکارن، قصه شون با ملتشون جداست. این بلند نگاه مثل این مونه که شما نه آمریکا 28 مرداد یک کودتا میکنه، شاه رو میزنه بالا، این یه حمله است دیگه. جامعه که اینجوری نیستش که سریع در مقابل حمله بود بیاد واکنششون بده، که این تو خواستگاه جامعه نیست، لذا میچرخه تو خدا تو من پول خرج کن، این ملت اون دولت رو میکشه پایین، اون دولتی رو میاره که تو سیستم خودشه. خب این قانون کلیه، گویین که تحققش زمان داره، باید بلند نگاه کنی. حالا خیلی از این ملت ها با دولتشون دوتا هم، همون مثل زمان اون کودتا هم، یعنی یه جمعی دارن حاکمیت میکنن که خواستگاه اون جامعه نیستن. یه کسی مثل امام خمینی دید اینو که این دوتا توی یه سری از کشورها، لذا به زودی اونا اینا رو پایین خواهند کشید و این اتفاق افتاده دیگه. شما همون چیزی رو که امام تحلیلشو کرده بود الان تو کشورهای چیز میبینید دیگه، تو کشورهای مثل مصر و اینا، هر چقدر هم بخوایم بحث اسلامی بودن یا نبودن یا مطرح کنیم، این مشخصه که ضد استکباری بوده دیگه. یعنی مشکلش این بوده که چرا رئیس جمهور من بند کشورهای استکباری باید باشه، یعنی در مبارزه با این اتفاق نظر داره،
یعنی تأثیر
یه
فعال کننده باشه که
برای اون که هیچی
تأثیرشون
میذاره،
یعنی اون
نطفهشو
به وجود میاره. حالا
قبوله،
بعد برای اینکه یه فرنده صالح بخواد بیار همه
لطفه
ها باعث
میشن که دعوا داره اتفاق میفته دیگه. خواهم بگم اون ملته اون حاکم رو میکشه پایین بالاخره، و اگر ملتی خودش بیمار باشه حتما حاکم صالح و پایین خواهد کشید. این اتفاق قطعیه، این حرف امیرالمومنین اینه، اینکه مردم به سمتی میرن که حاکمی شبیه خودشونو بذارن حاکم. حالا شما باید رو چی سرمایه گذاری کنی؟ رو ملت نه رو دولت. خیلی مهمه. اخو الان دیگه طرف مقابلتون هم اینو فهمیده، والا به تجربه اینو فهمیده. یه موضوع دیگه که در استقلال روش مهم بود موضوع رزقه، که این دیگه خیلی توضیح نمیخواد. رزق هم مادی هم معنوی دیگه، صرفا مادی نیست، مثل رزقی که مادر برای بچه تامین میکنه، هم مادی هم معنوی. محور دیگرش محور سلامت، یعنی باید دائما سلامت جنین حفظ بشه که در هر بستری با آسیب رو بروه. مثل این چیزا که داریم میگیم در همه بسترهای رحمت دیگه، بچه بعد که دنیا میاد در رحم خانواده اول علقه است، به شدت پدر مادر وابسته است، بعد مزغه است، بعد عظام میشه و بعد لحم میشه. دائما پدر مادر بعد بر رزق مادی و معنوی اون چک کنن، سلامت با اوناست تا وقتی که این به بلوغ برسه. به بلوغ رسیدن بچه در خانواده مثل متولد شدنش از رحم مادر بمونه، یه بعد این حمایت اتفاق بیفته تا موقع بلوغش. این دوران خیلی دوران مهمیه. حالا اینایی که حتی دیگه الان همه خوندن چقدر این موضوع در جنین حساسه، چون شما فکر کنید جا به جا شدن یه اسید آمینه در بخش کوچکی از ساختار دی ان ای در این زنجیره پروتئینی عظیم، یعنی یه بخشیش جا به جا شدن یک اسید آمینه میتونه بچه رو با یه سندروم ژنتیکی به دنیا بیاره. این به دنیا بیاد ولی با یه نقص جدی که نمیشه گفت آیا او انسان هست یا نیست، آیا این تشخیص داره یا نداره، در چه حدی مکلفه. اینقدر حساسه که بچه سالم به دنیا میاد واقعا سالهای سال سجده شکر داره. یه بچه سالم که به دنیا میاد جا داره آدم یه عمر سجده شکر کنه، چون هر آن میتونسته سالم نباشه. همینقدر که این حساسیت رو اینجا میبینید، حساسیت در دوره‌های بعدی هم هست، در به بلوغ رسیدن این بچه هم هست، در اینکه یه انقلاب در یه جامعه به نتیجه برسه هست. این همه این دغدغه ها هست، این اسیدای آمینه سر جاش قرار بگیرن، تو جامعه آدما سر جاشون باشن، روابط سر جاشون باشن، یه رابطه یه جایی غلط نباشه، این جامعه همین حساسیت هم اونجا موجوده. یعنی اونجا یه انقلابی که سالم متولد بشه جای شوک داره.
با این تفاوت که بعدا توی چیزای دیگه قابل جبرانه، ولی تو جهنم هستم هیچ وقت قابل جبران نیست.
اونم بعد از مرگ قابل جبران نیست دیگه، از رحم دنیا که برید بیرون دیگه قابل جبران نیست.
آره رحم دنیا انقدر سریع
مرگ، اونم همین جوریه دیگه، بالاخره سریع اتفاق نمیفته، اونم 60 ساله با بی نهایت زندگی.
من دارم که این اگه اتفاق بیفته تو جنینی،
اتفاقا اگه حساب بکنی تو جنین مثلا 9-12 سال به 60 سال، ولی تو دنیا 60 ساله به بی نهایت سال. هی مدت زمان شما در دنیا به نسبت بعدش خیلی کمتر از مدت زمان جنینیتون به دنیاتونه.
من چیز دیگه میگم اگه تو جنین این اتفاق بیفته، نوزاد مدلی بشه، هیچ کارش دیگه نمیشه کرد. ولی تو دنیا اگر مثلا یه رابطه غلطی باشه میشه جبرانش کرد
تو جنین. درست میگی، ولی خب تو جنین هم اگر یه اشتباهی صورت بگیره بالاخره ممکنه با این تغذیه بشه درستش کرد. خب بگم این احتمالی که دارید میگید تو جنین هم هست، میگید خیلی ضعیفه، میگم قبول ضعیفه، ولی از اصل حساسیت کم نمیکنه، چون این دنیا رو 60 سال میبینید. شما
حساسیت این که خیلی بیشتره،
شما لحظه مرگش رو میبینید دیگه، بعد مرگش به هیچ وجه قابل تغییر نیست. با هر سندرومی در قیامت دنیا بیاین تا آخر باید با همون سندروم زندگی کنید. خطرناکه دیگه.
نه تو دنیا قابل مشاهده است، تو جنین قابل مشاهده نیست. بعد از که متولد میشه
خب تو دنیا هم به شرط اینکه با این قواعد زندگی کنید قابل مشاهده است، وگرنه یعنی آدما دارن زندگی میکنن فکر میکنن آدم خوبی هن. ولی دارم با سندروم زندگی میکنم.
من سالمم.
آره دیگه، هم آیه قرآن میگه دیگه، میگه یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون فکر میکنن چقدر کارشون درسته. یحسبون انهم یحسنون صنعا، مشکل اینه که آدما حواسشون نیست آخره. دقیقا همینجوری به شرطی که آخرتی نگاه بکنیم، بله آدم سندروما رو میبینه.
اگه تو دنیا مربوطی
کنه به مرحله مرحله روش رو
متولد میشه تو دنیا،
متولد میشه از دنیا به جنبه آخرتی.
یعنی باز دنیا آخرت
چی؟
منظورت
اینه
که باز
مثلا
دنیا رو آخرت ببینیم.
بله باید آخرت ببینیم،
پس یعنی متولد میشه
دیگه.
باز
همه حالا متولد میشه به این شکل میگید که لحظه مرگش سالم در آخرت میده.
منظورم سقوطشه،
منظورم اینکه
ثابت
میمونه
توی اون
مرحله
ممکن دوباره
مرحله بعدی. بستگی داره به کدوم مرتبه رسیده باشی.
نه به آخرش رسیده
باشی. اگه به مخلصین رسیده باشه نه قابل رجوع نیست.
مخلصین
ته ته هم قبل
تبلیم
یه لحظه قبل. نه آره دیگه، مخلصین دقیقا اونجایی هم که بچه میخواد طبیعی دنیا بیاد، بعدم چرخیده درد زایمان شروع شده چیزی نمونده دیگه. آره دیگه اون لحظه برسیم دیگه هیچ برگشتی. آره دیگه پس چی؟ هر لحظه قبلش هر اتفاق میتونی بیفته. آره مخلصین ولی شدنیه، شدنی آدم به اهل بیت وصل بشه میشه انشاءالله. محور بعدیش پس این سلامت هم میشه موضوع بعدی. محور بعدیش هم اینه که آقا زمان داره. داره همین چیزی که الان بحثش اینجا مطرح شد، هیچ کسی در هیچ رحمی همیشگی زندگی نمیکنه. بالاخره از رحم مادر بیرون تشریف میارین، حالا یا مرده یا زنده، البته شما زنده بتونی مادی خدا رو شکر. بالاخره از رحم دنیا هم بیرون میرید، یا مرده یا زنده، فرق نمیکنه.
خیلی فرق
میکنه
دیگه، مرده
آخر دقیقا فرق نمیکنه در بیرون رفتنش. هیچ کس ابدی نیست، هیچ کس ابدی نیست در هیچ بستر رحمتی. خیلی مهمه بستر، مثل این که بچه از رحم خانواده چه بخواد چه نخواد متولد میشود، چه مرده چه زنده. شما از بستر جامعتون چه بخوان چه نخوان بیرون میروید، چه مرده چه زنده. بخاطر اینکه آدم فکر نکنه همیشه میتونه توی حالت باشه، عجل داره، همیشگی نداره.
تو آخرت چی؟
آخرت
دیگه آخرت رو رحم در نظر نمیگیرن.
آخرت دیگه حالا یه قصه دیگه ای بده. آخرت
چون جلسه اول اونم رحم،
آخرت که
دیگه
یه مرتبه دیگه، هر جای رحمت نازل میشه حتما بستر رحمت هست، اما اونجا دیگه دستش